الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على.
تا حالا 10 تا شرط گفتیم، 3 تا شرط دیگه هم هست در شرایط ولایتی. شرط 11 هم چی بود؟ من مست تو دیوانه ما را که ولفانه. آه بله، خیلی مهم. ببین اشکال آخر اینه که آقا وقتی ما میگیم که زن بیاد قاضی بشه، بیاد رهبر بشه، این روایات میگن لا توتی اوه، نه خب اطاعت از زنان در اینجا اطاعت از زنان نیست. وقتی زن قاضی میشه یا مرجع تقلید میشه یا رهبر میشه که حرفی خودش نمیزنه، حرفی خدا رو میزنه و بنابراین اصلا این روایات شاملشون نمیشه، شامل این که ما اطاعت از زن بکنیم نمیشه. منصب قضا اطاعت از زن نیست، رهبری اطاعت از زن نیست، چون قرار نیست حرف خودشه بزنه، حرف خدا رو باید بزنه. جوابش اینه که بله، اگه مراد از اطاعت از زن به معنای اطاعت از زن در مقابله از اطاعت در مقابله اطاعت از خدا باشه، که خب در این صورت اطاعت از مردم اینجوری ممنوعه و اختصاص زنان به ذکر چیزی وچی نداره، که گفتن که لا تطیع اوهنه به این معنی نیست که در مقابله حرف خدا، در مقابله حرف خدا اصلا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق زن و مرد نداره. پس این اون نیست، این اون جایی نیست که اینا حرف غیر خدا رو بزنن و ما بگم این حرف غیر خدا رو ممنون کنن. این اولا. و ثانیا اینکه در قضاوت همیشه اینطور نیست که حرف خدا بیان بشه. در فتوا چرا؟ فتوا همیشه حرف خدا بیان میشه، حکم الله بیان میشه، ولی در قضاوت و در رهبری بسیاری از موارد تطبیق بر مصداق تالتو قضاوت رفع خصومت، تطبیق جری، مثال استنتاج، استنتاج از احکام باید توی موضوع و اینا حکم الله نیست، مثلا حکم نیست، تعیین موضوع بیان مثلا تطبیق بر مثال اینا که دیگه حکم الله حساب نمیشه و اتفاقا همه اطراف هم ملزمه به پذیرشند. یعنی همون تطبیق بر مثالی که قاضی میده، قاضی تشخیص میده که حالا این که تو گفتی بیان کافی حساب میشد یا حساب نمیشد، این که گفتی شرط بود یا شرط نبود، الان اون خسارته باید بده یا خسارته باید نده، اینا حکم الله نیست، برداشته از احکام الله، میاد تشخیص خودش رو بیان میکنه و حتما طرف هم ملزم به پذیرشن، ملزم به اطاعت هن، اطاعت نکنن مخالفت با خدا کردن و لا تطیع اوهن نشامل میشه. لذا نهایتش این دلیل بتونه فتواشون را بگوی تو لا تطیع اوهن نشاملی مجتهد شدن، مرجع تقلید شدنشون نشه، چون بگوی این اطاعت از خداست، اطاعت ولی قضاوت و رهبری اینطور نیست. خب بریم شرط 11 هم. 11 هم این شرط اینه که ولی یه فقیه باید بدنام بین مردم نباشه، چیزهایی که موجب بدنامیش میشه، عیوب، حتی عیوب گذشته‌ای که الان رفع شده ولی بدنامی او رو همراه داره نداشته باشه. الان مجتهده، جامع و شرایط عادله، ولی گذشتهش مثلا این بوده که حد زنا، حد سرقت، حد مثلا شرب خمر اینها خورده، یا در گذشته مشرک بوده، یا اصلا ولد و زناست موجب وهن و منفوریت اوه، یا مشهور به قبائح بوده قبلا، فسق ظاهر داشته قبلا هرچند الان توبه کرده باشه و از حتی زاهدین روزگار عابد و زاهد و مسلمان ها شده باشه، الان شده باشه چی عیاز بشرا حافی شده باشه، مثلا فضیل عیاز شده باشه، ولی قبلا اهل فسق و فجور ظاهر بوده، اینها همچی کسی نمیتونه ولی فقیه باشه. ممکنه جاش تو بهشت باشه، ممکنه از اولیاء خدا باشه، ولی در یه منصبی که مردم باید از او اطاعت کنن قرار نمیتونه بگیره، یا مثلا یه مرضی داشته باشه که اون مریضیش ولو دست خودش نیست اما موجب منفوریتش پیش مردم بشه. قبلا برس و جزام و اینها بود که کسی که جزام میگرفت طرد میشد از جامعه، بخاطر واگیر دیگه، واگیر دار بوده و برای مردم سخت بوده. حالا مثلا سرماخوردگی هم واگیر داره، ولی کسی که سرماخوره منفور مردم نمیشه، اما برس و جزام اینطور بود. حالا شاید مستاقش ایدز هم اضافه بشه، یه بعضی از بیماری های چیزی هم اضافه بشه. خب چرا؟ مهمترین دلیل تو اینجور چیزا عقله، ولی از آیات و روایات و اجماع این هم داریم که هم خودشون به تنهایی بتونن دلالت کنن هم تایید دلیل عقل کنن.
جانباز بودن چی؟ مثلا دستش مشکل داشته باشه، پاش مشکل داشته باشه،
ببین عیوبی که موجب منفوریت بشه، مثلا حتی بعدا نابینا شده باشه دین نیست، ولی شاید نابینای مادرزاد مصداق باشه، باید عرفی ببینیم. الان نابینا منفور نیست مگر که نقصی داشته باشه، یعنی ناقص هست ولی شاید منفور نباشه، ولی ایدز منفوره.
خب بعدن هم حاصل بشه فرق نمیکنه. اصلا دست میده شرایطو
تو فقه میگن که اتصال صفهای جماعت با عاجزها نیست، خوب نیست، یا امام جماعت باید دارای عیوب مادرزاد نباشه. همون جا میگن نابینای مادرزادی عیبه، نابینای عارض عیبه، درست؟ یعنی میگن امام جماعت نابینا نباید بشه نابینای مادرزاد، ولی بعدم نابینا شده اشکال نداره.
دلیل تعبدی استاد،
اتصال صفهای جماعت مثلا عاجزهای مادرزاد ولی مثلا با ویلچر جان باز احتیاط میکنن، اینطور نیست که اتصال وصل نکنه. تازه همون جامعه احتیاطی فتوا میدن دا، همون احتیاطش هم روی مادرزادها فتوا میدن و اشکال مادرزادش هم به خاطری شاید نمیدونم، شاید به خاطری همون چیز عمومیشه. حالا یکی جان باز شده باعث افتخارم هست، یا یکی روی حادثه دستش قطع شده، این که چیزی نیست، یعنی نفرت عموم ممکنه نیاره. خیلی حالا بلکره مستاق هاش ده اگه منفور باشه اطاعت نمیشه. بله خب همون اتفاقی که توی نبی میفته که باید اطاعت بشه تا مردم هدایت بشن، حاکم باید اطاعت بشه تا جامعه اصلاح بشه. اگه کسی که منفور مردم رو بذاری به مردم گوی حرفشو گوش کن تناقضه. الان دلش میگی
مثلا میگم ما ایرانی‌ها مثلا سرخ‌پوستا میگم زرد‌پوستا ممکنه از سیاه‌پوستا تنفر داشته باشه، یه رئیس جمهور مثلا سیاه‌پوست.
حالا عرض می‌کنم، حالا عرض می‌کنم یه وقتایی نکته رو بذارید بس میرسیم آخر کار.
یه نفر بخاطر یه بوشهری خیلی خیلی سیاهش رو برده بیاد بذاره رئیس جمهور.
خب ببین منفوریت اجتماعی با منفوریت های شخصی یا رو چیز مثلا رو حس نژاد پرستی اینا فهم میکنه. منفوریت باید یه منفوریت واقعی اجتماعی باشه و واقعی اجتماعی اگر که تو جامعه ببینی از سیاه‌پوستان نفرت نیست، اگه حد واقعا باشه بیعقلیه ولو به غلط.
هر حرف رو بیمون که بچه ای که مادر دادن زنی مشکلی داره دستش چرده
یا ولد و زنا هستش من میتونم.
ما اونا تو رهبری نگفتیم و
چرا حالا میگی ولد و زنا؟
اونا توی امام جماعت گفتن
تو ولد و زنا
نه، ای بی مادر زاد، ای بی مادر زاده تو اتصاله تو امام جماعت گفتن منفوریت اون عیوبی که موجب نفرت عمومی میشه. حکمتش هم اینه که کسی که باید مورد متابعت و اطاعت قرار گیره این نباید منفور باشه، منفور باشه اطاعت ازش نمیکنه، نقض غرضه. خب شما از اون طرف میگوین نه شما گوش کنید، از اون طرف نه اصلا حرفی نمیشه.
خب بلد الزنام بی خود کردن که منفور شده براشون، این آقا آدم با تقوایه،
یه حرفی داره. یه حرف اینه که این باید منفور اجتماع نباشه، یه حرف نیست که حالا چه عیوبی مورد نفرت اجتماعی هستن. نفرت تخیلی، نفرت بعضی از افراد به خاطر عیبای شخصی خودشون، این نامه یار نیست، نفرت عمومی باید باشه. نفرت عمومی ولو به غلط هم که باشد آخرش خداوند باید حکمتش اعلان اظهار کنه، یا اون نفرت باید ریشش برطرف شد یا این نمیتونه رهبر باشه. یعنی صحبت سر اینه که چهره سبز یا سیاه این واقعا موجب نفرت عمومی نیست، این تخیل بعضی هست، ولی فرض کنیم توی کشوری این بود، نیست الانا، اما اگه بود بالاخره دوباره میشه نقض قرار. شما اینا میخواین حاکم جامعهش کنی، همه مردم ازش بعدشون میان. پس ما یه دلیل واقعی داریم، یه تخیلی و مثلا غیر عمومی، تخیلی و غیر عمومی شه بذار دور، واقعیاش اینا نقض قرارن. اگه عمومی باشن نقض قرارن.
خب ولد الزنا چی میشه الان؟
ولد الزنا توی جامعه ایمانی ولد الزنا قطعا مورد مطابقت نیست.
من اشتباه کردم، بچه چه گناهی کرده؟
بچه هیچ گناهی نکرده، ولی چه لزوم داره رهبر بشه؟ بالاخره به دلیل اینکه او مورد اتهام در چی؟ مورد اتهام در نسبه مردم ازش نمیپذیرن.
سیاه‌پوستا هم همینو میگه، چه لزوم داره رهبر بشه؟ برو دنبال کارت. این همه سفیدپوست هستن که مردم دوستشون دارن رهبر باشن.
ببین سیاه‌سفید و اینها رو اینا مثالی هم که حکم نفرت عمومی، نفرت عمومی بعضی از مصادیقش واضحه که نفرت عمومی هست تو جوامع اسلامی، ولد و زنایی نفرت عمومی هست. همه الان فوشه، قبلا فوش بوده، قبلا وقتی که مثلا خواستن بگن که وحنه یزیده بگن، وحنه عبیدالله زیاده بگن، این طوری چیزی کردن، یعنی مادرش به بیراه رفتن، بیراه رفتنی مادرش به رخش میکشیدن، اینا میگن موجب نفرت عمومی. ولی رنگ سیاه که موجب نفرت عمومی نیست که، حالا که دوغ و دوغ و دوشابه که نباید قاطی کرد که با هم. اما اگر توی جامعه این واقعا سیاه پوست عیب باشه به هر دلیلی و یه نفرت عمومی ایجاد شده باشه، نفرت عمومی موضوعیت داره، یعنی شما میخوای این رهبر این جامعه باشه، خب رهبر این جامعه شما یه گروه مسافرت میخوای بفرستی، اگه یه نفر منفوری تو این گروهه ولو به غلط نباید بذاری مسئول این گروه، خب باید حرفش رو گوش کنه گوش نمیکنه، یعنی خلافه عقله. خب بیماری ها هم دو دستن، بعضی بیماری ها موجب نفرت عمومی میشن، مثل بیماری های واگیردار، مثل جزام، مثل برز، ولی بعضی از بیماری ها موجب نفرت عمومی نمیشود. حضرت ایوب خب بیمار شدن، مدتی به اقسام بلایا امتحان شدن، تو روایت میگه که نه فاصله نگرفت، همسرش ایشون رفت بیرون از شهر، همسرش رفت تو شهر کار میکرد، روزی در میآورد برای ایشون، همسرش که خداوند ازش دفاع کرده دیگه، که طوره باید از شیطان اومد او را ذهنش را نسبت به همسر او چیز کرد، مورد سوء زن قرار داد و بعدم خداوند ازش دفاع کرد و معلوم شد که اصلا درست نبوده و نظری که کرد او که من میزنمش، خداوند گفت و خوز بیده که زخ سن فضر بهی ولا تحمس فتح فاطمه چیز کرده دیگه، فتح شاخه یعنی یه دست زغزی، یعنی یه دست سخت شاخه یه لعنا وردار یه بار بهش بزن که بشه سخت، یعنی حقه شرعیه داشت این واقعه تو فقه برای حقه شرعی هیله های شرعی به کار استفاده میکنن این آیه
دست نه
دیگه، خب هیله های شرعی هم نمیتونه، یعنی تو بحث هیله های شرعی باید دو سه تا آیه هست، یکیش اینه، یکیش چیه بگید آیه شا؟ خداوند دو جا هیله شرعی به کار میبره و هر دو جاش هم اصلا منعقد نشده، ولی نظر قسم چیزیه که حتی ظاهرش هم نباشه شکسته بشه، خدا بخواد تیری که در ظاهر این نظر شکسته نشه، این هیله شرعی رو بزرش. یا اون روایت ربا هست، ربا که میگره ها در همین شامی و عراقی واقعا دوازده به دوه 20% تفاوت وزن داره، ولی خب در هم دونه ایه، چیکار کنیم؟ ما میخوایم رد و بدل کنیم، تبدیلی فروغ صرافی کنیم، ده تا بدیم، ده تا بگیریم، خب زن رو کنیم. حضرت اونجا گفتن که ده تا بده، ده تا بگیر، زمینه شه یه زمینه که اون دوتا اضافه شه به اون زمینه بگیر. تو روایت ما یعنی ظاهر اون روایت اصلا روایت نبوده، حقیقتش ده و دوازده وزنش رو یکی بوده، به خاطری که ظاهرنم روایت نشه اون هیله شرعی را یاد دادن. عین همین خود به یاد که زرسن که حقیقتش این نظم عقد نبوده به خاطر که ظاهر نظم مخالفت نشه، این هیله رو خدا بند یاد داده. به این معنی نیست که شما میخوای قرض بدی 100 میلیون بدی 120 میلیون بگیری، یه قوطی کبریت بده اون قوطی کبریت رو بفروش 20 میلیون، بگو من 100 میلیون قرض میدم 100 میلیون پس میگیرم، این قوطی که دارم میفروشم به 20 میلیون و این قطعا این نیست. یعنی عده زیادی از فقها که هیلای شرعی قبول ندارن این آیات رو واسه اینجوری جواب میدن که اینا واقعیتش ربا نیست، واقعیتش هنس نظر نیست، ظاهر فقط حفظ شده. خب حالا بگذاریم بحثمون که اونی دلیل اول عقله که از دومه نقض قرض. عقل میگه لازمه دادن حق سرپرستی اونم در این حدی بالا، در این حد از اطاعت و رهبری که تو رهبر جامعه قرار میدیم، لازمش اینه که منفور نباشه. یعنی عقل هم از باب تلازم هم از باب حکمت، یعنی نقض غرض این کارا واجب میدونه یا منع میکنه. یعنی واجب میدونه منفور نباشه، منع میکنه اگه منفور باشه. میگه منفور بودن نقض غرضه، لازمه چنین اطاعت اینه که منفور نباشه. نه دیگه، گفتیم منفوریت اسباب منفوریت گاهی اسباب عمومیان گاهی اسباب گاهی نه، همون عقل میگه عقل اسباب عموم منفوریت عمومی، منفوریت فی بعض الافراد، بعد منفوریت واقعی، منفوریت تخیلی، منفوریت غیر واقعی تخیلی را عقل حساب نمی کنه. منفوریت فی بعض افراد عقل حساب نمی کنه به خاطر که میگه که شما اینو گذاشتش برای جامعه، حالا یه عده مرض دارن باش خوب نیستن، کیه که همه باش خوب باشن؟ امیرالمومنین عده از صحابه پیغمبر احقادن خیبریتن و هنینیتن و چی اینا را داشتن، حقد و کینه به خاطر اینکه پدرکشتگی باشون داشت از ذهن، یعنی اجدادشون رو کشته بود، ولی مهم نیست در راه خدا بوده. ولی اگر که شاید این پدر کشتگی تو نزاعی فامیلی قبول ممکن اون رعایت بشه، شما این رو ایسشو کنین باش پدر کشتگی دارن که حقش اطاعت نمی کنن، ولی پدر کشتگی در راه جهاد فی سبیل الله این طوری نیست. دستش چشش کور باشه، کور مادرزاد باشه، من قبول نیست، ولی اگه کور تو جنگ شده باشه اتفاقا مدال شجاعته، مدال افتخاره، این مشکل نیست. یعنی عقل و شرع این مصادیق را بررسی میکنه. الان داریم چی میگیم؟ میگم هر آنچه که موجب منفوریت عمومی است. عقل میگه کسی ها که میخوایی بر عموم رهبرش کنی، عموم منفورش دارن، نقض غرض اینو ازش اطاعت نمی کنه. خب اونم حالا میگن تو حدای بالاترش تصریح کردن، مثلا در انبیا به حد خودش توی ولی فقیه هم هست، بازم مسخره کردن این فردی و بعضی و فقط دشمن و اینا نیستا، مسخره کردن عمومی، عیوبی که موجب مسخرگی در عموم مردم، یکی سابقش کمدیانه، سابقش لودگیه، حالا این میخواد رهبر بشه. خب مردم کسی که اصلا میبینن دش هر هر کر کر میخندن و رفت اومدش برای مردم مسخره است. عادی راه میره با دیدین بعضی ها اصلا کلا ذاتن جوشن، اهلی هم چه میکنه همه میخندن، واقعی باید که خودشون رو بکشن یه جوکا بگن بخندن، این حرکاتش رو نمیدونم چیز بدنش باعث خنده میشه. خب اینا مردم نمیتونن جدیش بگیرن. خب اگه لکنت زبان موجب منفوریته، یعنی در اون حده که قشنگ مسخره میشه. آره لذا موسی گفت که هو افصح من لسانه، موسی لکنت زبان نداشت، یه حرفش اشکال داشت، مخرج سین نداشت.
این بود که به رو ببینید اینکه بتونه حرف زدن مثلا
بله فرعون به رو آورد ولی کسی ازش نپذیرفت. اون نه نفرت عمومی نه لکنت زبان نداشت. رو اون قصه ای که آزمایشی کردن تو بچگی و زغال و خرما و اینها تو باید میگه به خاطر اون، ولی حالا یا به خاطر اون یا به خاطر هر چی دیگه مخرجی یه حرفا نداشت. بلالم مخرج سین نداشت. تو فقط فهمیدن سینش شینه، شینه بلال سینه، اینا هم چه چیزی یعنی گفتن که یعنی اشکال نداره. خب سمت ما از زندش دادن، خب ما از زندم نباید منفور عمومی باشه، ولی عیوبی که نیست چیز نی، یعنی موجب منفوریت نیست، یا بعضیش اصلا نیست، بعضیش حدی داره تا یه حدیش ذکر کردن. عیوبی که موجب استهزاء عمومی شخصه این نباید باشه، تو نبی نباید باشه. الان عبارتی اهلی کلام رو میخونیم که در نبی اینا رو شرط کردن.
این دلیل نهایتاً بتونه مطلوبیتش رو برسونه، لزوم عقلی که بعدش از حرمت ازش کشته بشه بیرون به دست نمید.
ببینید دیگه نقض قرض آیا این طوریه؟ ببینید عقل میگه امام باید محور وحدت و آرامش خاطر جامعه باشه، امام باید اطاعت بشه، و کسی که این عیوبا داشته باشه نه محور وحدت میشه نه موجب آرامشه بلکه موجب استرابه، نه اطاعت میشه، بدنامه بین مردم این حالت رو داره. جعل ولایت و دستور به اطاعت اصلا این کسی توسط حکیم محقق نمیشه چون مستلزم نقض قرض. مؤیدش این مثلا بسیاری از علما خیلی هست، شما طهارت المولده سرچ کنید بسیاری از کتب میان و تو شرایط قاضی طهارت مولده شرط کرد، یعنی علمای بسیاری، حالا من نمیتونم بگم اجماع ولی بررسی نکردم و شاید اجماع هم باشه، ولی علمای بسیاری طهارت مولده جز شرایط قاضی میدونن، یا تو علم کلام مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و عده‌ای از چیز رو علما شرط کردن که نبی باید از عیوبی که موجب تنفر عمومیه بریع باشه. مثال زدند که دناعت الآبا و عهر الامه، یعنی پدران پست، پستی پدران و مثلا بدنامی مادران، عهر ولی العاهر الحجر، یعنی اون که ادعای مثلا زن آزادگی میکنه، ادعا میکنیم بچه مالی من غریبه است، الولد و للفراش ولی العاهر الحجر، یه کسی اومده میگه این بچه این مالی منه و چون موهاش فره مثلا مالی منه و اینها، اون میشه آهر. عهر صفت اون یعنی به زن داره نسبت بد میده، عین و هدو چشم آره.
خب بی پدر بودن هم مفروریته؟
چی؟
بی پدر بودن؟
نه بی پدر بودن نه هست جز انسان های پست باشه.
بی پدر بودن چی؟
پدرش مردن نه اون بی پدر، اون بی پدری فیزیکی نیست، بی پدری معنویه، این پدرت ارزش نداره، این کسی که پدر بی ارزشه، نه بی پدر یعنی پدر نداره، بی پدری زن آزاده چرا؟ ولی پدر پدرش مرده اون که نه معلوم نیست عیب باشه، یا عموی خوبی داشته خوب تربیتش
کرده، پیامبر با امام عظمت تو یتیم.
آره دیوانه یعنی یتیم بودنی که موجبه یکی یتیمه اتفاقا باعث شده رو پای خودش بیسته موفق شده، هیچ کی این را عیب حساب نمیکنه. اونی که عیب حساب میکنه میگه این یتیم اعتماد بهش نیست که بتونه پس زندگی بر بیاد، این یتیم عقده ای بوده، این وقتی مثلا به رشد برسه به مال و منال برسه خودشو گم اینا اینجوری عیب میذاره. خب ما منفوریت ها میخواییم نه یتیم بودن، پیغمبر ما یتیم بود ولی امین بود تو جامعه، معروف بود به امانت، همه رو سرش قسم میخوردن، این یتیم عیب نبود. خب یتیمی داریم تا یتیمی، خود یتیمی عیب نیست، بی پدری به معنای بدنام بودن پدر الان داریم میگم، بی پدری من ولد و زنارا گفتیم، ولی صرف فیزیک بی پدر پدرش زود مرده معلوم نیست موجب منفوریت بشه، باید ببینیم چی طوری تربیت شده.
خب گاهی وقتی بیماری
سختگیر و خشن باشه، بذارید یکم بریم جلو، الفزاز و الغلزه، خواجه نصیر میگه، با خواجه نصیر تو کشف المراد میگه که دناعت الآبا اهر الامهات، الفزازه یعنی خشن باشه، ولو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک، اون آیه هم میشه اینجا آورد که یعنی مؤیدش این که پیغمبر خداوند به پیغمبرش میگه که اینا خب از دور تو پر چی میشدن که من اگه تو اینجوری بود که من تو پیغمبرت نمیکردم، فزازه غلزه یعنی سختگیر بودن، امراضی که مورد نفرته ولو واگیر دارم نباشه، مثلا مثال ابنه را میزنن و مثل اون هرچی که اینها باشه موجبی میشه که طرف نتونه پیغمبر بشه. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم الهیات صفحه 156. قال و کمال العقل و الذکاء و الفتنه و قوت الرأی و عدم و عدم الصح و عدم و کل ما ينفرن و کل ما ينفرن من دناعت الآبا و عهر الامهات و الفضاضه و الغلظه و الابنه و شبهه ما و الاکل علی الطریق. این که باعث مسخره کردن میشه. حالا شرح تجرید عبارتش مال خواجه و شرحش مال علامه هلی، خواجه نصیرالدین و علامه هلی اینا استاد و شاگرد هم دیگه بودن، یعنی تو فقه خواجه شاگردی علامه هلی هم کرده و شرح کتاب فقهی علامه نوشته، تو کلام علامه شاگردی خواجه میکرده و شرح کلامه، یعنی چی بودن اینا که هم زمان هم استاد هم دیگه بودن هم شاگرد هم دیگه. و شرح تجرید تو متن که خواجه خلاصه می نویسه می نویسه ول اکل علت طریق، وقت تو شرحش علامه توضیح میده، میگه که بله ان یکون منزهن ان الامراض المنفره یا منفره نحو الابنته و ثلث ریح اضافه میکنه. اون میگه شبهه ما، این شبهه مثال نیست، ثلث ریحه. این کی بود رئیس جمهور چیز که زخط خودشو نمیتونست بگیره؟ ول جزام ول برس و ان کثیر من المباهات، یه سری امور مباهرم که از صارف عن القبول من القادح فی تعظیمه، با جلالت قدرش سازگاری نداشته باشه. نحو الاکل علی الطریق، این اکل علی الطریق که اوشون مجمل مثال میزنه این توضیح میده، میگه اکل علی الطریقی که با مقام منیش سازگار نداشته باشه و غیر ذالک و لعن ذالک کله مما ينفر عن فیکون منافیا للغرض من البعث. در واقع نبی میگه اینا همش منافات با غرض از بعثه. یا مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات علاوه بر این آبا و امهات و اینها را علاوه بر این میگه که باید پدرانش مشرکم نباشن، شرط پیغمبر اینه که پدرانش مشرکم نباشن، سر 57 بود. یا جداگونه علامه در یک کتابی داره به نام نهج الحق و کشف الصدق صفحه 159 مشابه کشف المراد اینا داره و نسبت به امامیه میده و زهبت الامامیه تو الا ان النبی صلی الله علیه و آله یجب ان یکون منزها عن دناعت الآبا و اهل الامهات بریئا من الرذائل والافعال الداله علی الخصه کل استهزاء به، این افعالی که موجب مسخره کردنش میشه و سخریه خنده دارش میکنه مثلا و زهد علی. چرا علتش؟ لان ذالک یسقط محله من القلوب، من القلوب جایگاهش در قلوب مردم ساقط میکنه و ینفر الناس عن الانقیاد الی یا ینفر الناس موجب تنفر میکنه مردم را نفر یعنی کوچ و نفر الی یعنی به سوی اون، نفر ان یعنی روی گردانی از اون، نفرت که میگن نفرت علی انهوه یعنی از او روی گردان میشن و ینفر الناس مردم از او روی گردان میکنه از انقیاد الی. فانه من المعلوم بالضروری، ببینید بدیهی میدونه، ایشون بدیهی ضروری میدونه که من المعلوم الضروری الذی لا یقبل الشک و الارتیاب، این که باید عیوبی مورد نفرت نشه باشه بدیهیه و ضروری، اینم از الله. این دلیل اول، بالاخره اگر این عیوب در نبی و امام نباید باشه به این دلیل، این دلیل در جانشینش هم هست، اطاعت کردن مخصوص نبی و امام نیست، تنفر موجب عدم اطاعت میشه، مخصوص نبی یا امام نیست، این حکمت و این نزد قرآن تو ولی فقیه هست. دلیل دوم که هم شاید بشه خودش دلیل باشه، بستگی داره شما به قرآن چگونه نگاه بکنید. متاسفانه ما به قرآن کما هو حق و نگاه نمی کنیم و نحوه ظهورگیری از قرآن را کار توش نکردیم. ظهورگیری از روایات به خصوص روایات احکامی که کاملا به لسان قوم صادر شده را بلدیم، زبان عرفی را خوب بلدیم و دقیقا روش حسابی حرف میزنیم. به قول آیت الله عظما جواد آملی، یه نصف خط را 70 جلد کتاب دربارش اگه جمع کنی علما
استفاده
لا تنقض الیقین و شک، که نصف خط معارفی که علمای شیعه درباره استصحاب از این نصف خط کشیدن بیرون 70 جلد میشه. ولی مثلا روایات ادعیه را که در اوج فصاحته و بالاتر از اون قرآن را نحوه ظهورگیریش را بلد نیستیم. بلد نیستیم که مثلا معنای این که خدایا مرا از فلان عیب پاک کن اینه که یجب ان تکون بریان، یعنی فرق نمی کنه که من صفات المؤمن ان یکون بریان من الکذب با لا تکذب. این خیلی مثال ساده شه، یعنی جزء ادله حرمتی کذب اونا نمیاد، اونا نمیاد. حالا من صفات المؤمن اللهم مثلا مرا از کذب بری کن، و یا اینکه مثلا در توصیف بعض از اولیاء خدا بگه که اینها دروغ نمیگویند. اون از قرآن اونجور باید استفاده کرد. از قرآن باید ذکر و عدم رد را دلیل گرفت، یعنی به معنای یجب و گرفت، به معنای لازمون گرفت، کار نکردیم. حالا لذا میگم این آیه میتونه دلیل باشه، بستگی به مقدار آشنایی ما با قرآن داره. حضرت آیت‌الله جواد آملی به مناسبت خب تو تفسیرشون آیات زکات هم هست، بعد به فقهشون که میرسن به آیات زکات، برید بحث فقهشون رو پیدا کنید، خیلی داغ صحبت میکنن که چرا فقها به قرآن اطلاع ندارن، چرا این فرق به این واضحی تو قرآن اومده، اصلا کسی به قرآن استناد نکرده در این فرق، و دنبال روایاتی هستن که حالا سندش چگونه درست کنیم، دلالتش آیا دلالت دارد یا نه، در حالی که صراحتا تو قرآن این ذکر شد. ولی خب روش استفاده از قرآن دا حالا علاوه بر اینکه روش بلد نیستیم، گاهی وقتا فیزیک قرآن را هم مراجعه نمی کنیم. متاسفانه علل اسف بسیاری از ماها رومیم بر قرآن دا درست قرائت هم نمی کنیم، یعنی اینقدر آشنا نیستیم، در حالی که اینقدر باید آشنا باشیم. یکی قرآن دو کلمش هم میخونه، باید ادامهش رو بخونیم، نه اینکه حفظ باشیم، اگه حفظ هم باشیم چه خوب، ولی بدون اینکه حفظ باشین اونقدر اونس باید به قرآن داشته باشی که وقتی بگن که والذین جاهدوا فینا، فوری باید بگوی لنهدینا سبلنا، نه فقط تو این آیات، تو آیات متعدد، یعنی اونس داشته باشیم. اگه یکی یه آیه قرآن رو بخونه باید یه همچینی بشیم، یعنی اینقدر آشنایی باشه. من خدا داشت قرآن خودش هم میخوند تو اعتکاف، این یکی این وره داشت بشه بلنگو میخوند و گفت و نعمتون و نعمتن کانون فی ها فاکن، یه بلنگو و نعمتن، اصلا یه جا دیگه داشت میخوند، ولی تو ذهنش بود که این و نعمتن نیست و نعمتنه. یعنی بهش گفتم هان چقدر تو مسلطی حفظی، گفت نه، منتها خب روز شیش هفت شد قرآن تلاوت میکنه و باعث شدید ذهنش اینقدره. و حالا این قرآن درست هم نمیخونیم رو منبر، علاوه که استناد نمیکنیم معانی شو بلدیم. حالا ببینید آیه را یا میتونه مؤید باشه یا میتونه خودش دلیل باشه. آیه 50 سوره یوسف، وقتی حضرت یوسف علی نبی نواله و علیه السلام بالاخره صحنه های مختلف برایشون پیش اومده، امتحان های متعدد دادن، نمرشون نمره قبولی گرفتن، نمره 20 گرفتن، بالاخره بنا شد حضرت یوسف از زندان بیرون بیاد. فلما جاءه الرسول، آیه 50، فلما جاءه الرسول، اون فرستاده که اومد خوابو تعریف کنه، قال ارجع الی ربک فاسأله ما بال النسوه اللاتی قطعن ایدیهن، برو از پادشاه بپرس که این زنا که دستشون بردن قصهشون تحقیق کنه چی بوده. بعد بالاخره اول برو سابقه منو مشخص کن، بعد بیا سراغ من که من بیام پیش حاکم، و نرف میشه حاکم، گفت حاکم میخواده که خوابش درست تعبیر کرده، گفته بیا بیاریدش، گفت برو اول تحقیق کن. بعد تا این که رفتن جلسه گرفتن، زلیخا اعتراف کرد، باقی زن ها اعتراف کردن، قبلش عزیز اعتراف کرده بود، خداوند اعتراف کرد، یعنی پاکیه یوسف رو همه اعتراف کرد. خداوند که خب شهادت داد، عزیزی میرسن که به اون زن گفت که اینه همین کیده کنه، اینه کیده کنه عزیز. اون بچه هم که شهادت داد که اگه از جلو پیرنش باره شده یا از پشت باره شده، تا آخری کار دیگه رسید به زنها، زنها اعتراف میکردن که قول نه هاش الله ما علم نه علیه من سو، نه ما هیچ بدی از اون ندیدیم. و خود زلیخا در آخر کار گفت الان هست حسل حد انا را بهو ان نفسه و این نهوله من از ساده بود، این کار کار من بود، نقشه من بود. و حضرت یوسف درباره این قضیه گفتن که زالک لیعلم انهی لیعلم انی لم اخنه بالغیب، این به خاطر نبود که من بخوام انتقام بگیرم، این به خاطر این بود که معلوم بشه مسابقه سوء ندارم. لیعلم انی لم اخنه بالغیب، من در غیاب او به او خیانتی نکنم. بعضی میگن عالم اعوذ الله انه ربی احسن مثواي، میگن منظورش عزیزه، منظورش خدا نیست. این من تو خونه این بزرگ شدم، وقتی زلیخا ازش درخواست کرد یوسف فرمود که انه ربی احسن مثواي، و میگن نه منظورش عزیزه مصر، میگه این خوب از من پذیرایی که چرا من بهش خیانت کنم. خب نکته آخر اینه، قبل از این که دلیل اجماع رو بگیم، چی؟
تطبیق حکومت داره؟
و الان قراره که بیام قرینش چی گفت که و قال الملک اتونی بهی استخلص فل نفسی فلما جاءه الرسول، اینا گفت یعنی اومد خوابه تعبیر کرد رفتن، بعد اومد دوباره گفت که خب پادشاه خوشش اومده، میگه بیا من خواهم جزء خصیصینی در باره من بشی. گفت نه دیگه، اگه من بخوام مسئولیت بگیرم باید اول سوی سابقه منو مشخص کنی، اول باید مشخص بشه که من خیانت کردم یا خیانت نکردم. یعنی هنگامی که میخواست مسئولیت اجتماعی به عهده بگیره سوی سابقه شروش دست گذاشت که پاک کنه سابقه خودش. خب خود به خود دیگران هم چیز هست، دیگران هم میفهمن دیگه، وقتی واسطه گفت و وزرا فهمیدن، شاید هم ولی یعلم باشه لیعلم اندیلم، یعنی همه بفهمن. جلسه گرفت همه را جمع کرد، یه چیز فاشی بود، یعنی این گفت لیعلم، ولی ام الباب را گفت که باقیه حساب بشن، یعنی رئیسی باب پادشاه است دیگه، پادشاه رو گفت یعنی همه بدون. نه لیعلم انی اون که لیعلم پادشاه، لیعلم که انی لم اخون خوبه. خب عرض کردیم، حالا آقا گفتند، گفتم که یه کم جلوتر میگیم. ببینید گفتیم سوء سابقه، سوء سابقه واقعیه نه تخیلی. مثلا حضرت موسی علی نبی نوح علیه السلام گفت خدایا و قتلت منهم چی نفسا فاخاف ان یقتلوا، خدا بهش گفت بری سراغ هارون، بری سراغ فرعون، گفت که من یه آدم کشتم تو اینها و میترسم که به خاطر این آدم کشی و خدا به محل نذاش. یعنی این قتلی که خب بالاخره تو مردم قتلی سابقه بده، ولی این قتلی که به اذن الله بوده، به دستور در مسیر اطاعت خدا بوده، قتلش هم مهم نیست، برو فرستادش. تو اون روایت تو آیه هست که ان ارسل الی هارون، من یادم از قبل به گمانم مقنی بوده یا یکی از کتابای دیگه، این الی رو میگه الیه، میگه مراد از الی الیه، ان ارسل الیه هارون، هارون رو با من بفرست. ولی بعضی علما دیدم میگن نه ان ارسل الی هارون، موسی گفت منو پیغمبر نکن، هارون رو پیغمبر، هو اقصه هم من لسانه، من آدم کشتم تو اینا، اون نکشته. یعنی تواضع شدید حضرت موسی که پیغمبری را از خودش دفع کرد. حالا حق نداشته مقابل خدا، ولی موسی به خدا کلیم خداست، ناز میکنه، یعنی تدلی میکنه که خدای من قابل نیستی مثلا در مقابل دستور خدا که سقید چیز نه. این حرف موسی هم حتی اگه اله باشه الیه نباشه، این هم استنکاف از اطاعت خدا نیست، اون همون تدلی است که اینا با خدای حساب را با هم دارن، ناز میکنه، نمیدونم چی، تواضع شدیدش باعث شد که حتی این سمت به این مهمی را از خودش دفع کنه، به خاطری که مثلا من لکنت زبان دارم و افسم هم این لسانم، و به خاطری که وقت تلتو من همون افسن فرخافا این، ولی خدا من به هیچ کدوم نامه هم نمیدونم. یا اون قصه یه حضرت ایوب،
چون تو هم موسا که
چرا؟ چون فرعون مثل مگس دنبال زخم میگرده. فرق بین این که قتلت منهم نفسن یه عیب عمومی باشه که موجب نفرت عمومیش باشه، یا یه نقطه ضعفی باشه که دشمن بتونه دست روش بگذاره. بله نقطه ضعفی بود که حالا که فرعون میتونست دست بگذاره، بله، ولی مردم، ولی این عیب باعث نفرت عمومی از موسی نشد، چنانچه خداوندم اینا نپذیرفت، اینا عیب حساب نکرد. تو خدا که نوزه بلا نسبت به این قضیه جاهل نبود
که
تعیین مصداقش که هست که بله قطعا تنفر عمومی نبوده. یعنی شما اگر که مثلا چی باشی، مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه موسی یکی رو کشته بود، امیرالمومنین که ده ها نفر رو کشته بود، از بزرگانشون هم کشته بود. خب ولی به ولی به حد نفرت عمومی که موجب نقض غرض بشه و عدم جعل ولایت بشه نرسیده بود. اطاعت خدا بود، اطاعت خدا افتخاره، ولو دشمن این ازش بدش بیاد. بله احقادن بدریتن و هنانیتن و خیبریه اینا داشتن، چکی که توش نیست، ولی اینا ما همی نیستن، اینا موجب تنفر دشمنان خداست. دشمن خدا هر چی هست تو متونه فلتر بشه. شما عمامه ای که سردون میذاری، عمامه ای که شما سردون میذاری باعث میشه که دوستان خدا عمامه شما نشاط بشن، دشمنان خدا قیز قلوبشون زیاد میشه به درک، اصلا میذارم که بشه. یعنی ناراحت کردن دشمن خدا فرق کنه با یعنی تنفر دشمنان خدا با تنفر عمومی جامعه که باید اطاعت کنن. این قتل برای قبطیان مشکل بوده، برای نبطیان اتفاقا افتخارم بوده. یه دمش گرم شاخه یکیشون نشکست، یه جا جلوه ظلم ما رو گرفت، این بود. و البته فرعون دست رو این زخم میذاره که میگه تو قاتل بودی، میگه من نه قاتل نبودم، من ادارت
اجرا. پس از نظر بیا موضوع رو منطقه کنیم، چرا این بحث قضیه جالیه شد تو مکاسه بود اونجا شیخ بس نقص منطقه میکنی که اصلا نقص به چی میگن بهش مونت میگم اینجا این شد بود کلن ظاهرش اونه که فقط برمید به روی با خلوتی.
نه 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 الان مثال زدیم دیگه، مثالی زدیم که تو را چیز بخوره مثلا نه ببین رفتارهایی که موجب مسخره کردن من پیغمبر فرمان ادبنی ربی، بچه ها تو بیابون سنگ میخواستن جمع کنن دومناشون رو میزدن بالا، بچه گیا نابالغی دومناشون رو میزدن بالا که سنگ بیرزن توش کشف عورت میشد. من چند بار خواستم این کار رو بکنم، جبرئیلو دست من زد که دامنه رو نزن بالا. حتی این کار، حتی این کار که تو یه سابقه ای که یه در حتی چهار تا بعد چند بخواهی مسخرت کنن نداشته باشی. نمیگم اون باعث نقض پیغمبری میشده، ولی اینقدر خداوند هوای پیغمبر بشه داشت که این حد از مسخرگی هم نداشته باشه. همش نقص خلقتی نیست، چون که بعضی از نقصهای خلقتی شاید موجب تنفر عمومی نشود. ما یه حکمت داریم، ببین میگه اطاعت باید بشه هر چی مانع اطاعت پذیری مردمه و موجب تنفر عمومی هر آنچه که، چه ولد و زنایی که دست خودش نباشه، چه نقص خلقتی که موجب تنفرش، چه بیماری عارض، چه رفتارهایی در سابقه داشته، مثلا فسق و فجور علنی داشته، مجلس دارای علم و کتال مثلا گناه بوده، اینها و قطعا تنفر عمومیه دیگه. یه چیزایی من مثال زدم دیگه، گفتم یه وقتی واقعا یه سیاه پوستی توی جامعه تنفر عمومی باشه ولی او به غلط، ولی تنفر عمومی ولی خب تو نمیتونی رهبرش بکنی.
خب هستم مثال
چی
نباید
بزنی؟
شرعی یعنی
همطوری مثل پیغمبرها
رو
اونا رو میزنیم که شبه رفع بشه. یعنی حضرت ایوب که اون بیماری را داشت اون حساب نشد، خداوند پیغمبر رزش نگه، اصلا خود خداوند در حال که پیغمبر رو مبتلا به اون بیماریش کرد، لذا نگود اون پیغمبر اون ایوب مورد نفرت عمومی قرار گرفت. نه این خلاف هم ایوب بیمار شد بر اثر بیماریش یا بر اثر اصلا چیز بود، پول دار بود و مورد اقبال مردم، هم فرزند دار بود، هم مال دار بود، هم سفره دار بود، ولی به امتحان الهی همه این ازش گرفته شد. اون مردم اون قدری که بهش اقبال داشتن، ادبار پیدا کردن، اون ادبار هم جزء امتحان الهی بود، ولی نه به خاطر بیماریش. خداوند نفس قرازه پیغمبری به پیغمبری مبعوث کنه، ولی اون چنان بیمارش کنه، اون چنان بیمارش کنه که بیماریش مورد نفرت. ایوب بیمار بود، از مردم هم جدا شد، ولی بیماری مورد نفرت پیدا نکرد. اینا برای می‌خواستم اینا بگم. موسی آدم کشت، خودش هم گفت من یه آدمی کشتم، ولی اون آدم کشی نفرت عمومی نداشت چون به حق بود. زبدن نباز توانه چندش امیرالمومنین این آدم کشی یا نسبت به کفار قریش داشت، ولی این چه حساب شد چی میگه؟
بالاخره میخواست بشه دیگه.
مبعوثه به سمت هارون نبود، ولی پیغمبر نبودش نمیدونی، معلومی ببین پیغمبرهای پیغمبریه که صاحب خبره، اصلا مبعوث به هیچ کی. یه پیغمبر فقط تو خواب یه چیزایی میبینه، یه پیغمبری هست تو خواب میبینه، تو بیداری صدا میشنوه ولی قیافه نمیبینه، ولی بازم مبعوث نیست. یه پیغمبری هست تو خواب میبینه، تو بیداری هم میشنوه و میبینه و مبعوثه.
یه سوال، هر
پیغمبری
از
موقعی که معلومی نیست آره، ولی کی پیغمبر میشه چه معلوم نیست. اینکه شما بگوی حتما موسی اون زمان پیغمبر نبود نمیدونی، شاید بود شاید هم نبود، ولی مبعوث نبود چون بعثتش به سمت ها فرعون بعد از قضیه شعیب اتفاق افتاد و تو مسیر برگشت دیگه. اون ببین الان نه حازم عمل شیطان به خاطر اینکه یه اولویتی را من میتونستم اینا نکشم. الان تو همه ایدا سیستم های قضاوت حکومتی اینطوری که شما اگر که بتونی شاهد شهادت بدن که این اسلحه رو گرفته بود به سمت تو، تو رو می‌خواست بکشه، تو زودتون کشتیش، اصلا شما متهم به قتل نیست، کاملا برات ذمه، فقط مشکلش نیست که تو دادگاه بتونی اینو ثابت بکنی. اگه حالا شما در دفاعی از یه مظلومی، نه در دفاع از خودت، این داش اونا میکشه، میگفت من کشتمش که اونو نکشه، شما قاتل حساب نمیشی. این یه همچین صحنه ای اگه برای موسی پیش اومده باشه، ولی خب اگر که خلیفه حاکم تابعی این مقتول باشه و دشمن اون کسی که ازش دفاع کرده، این از تو نمیپذیره و موسی نگران این قضیه بود که من قتلتم منهم، از این قبطی ها من یه آدم کشتم، اینا که نمیپذیرن بگن به حق بود، از که در دفاع از یه مظلومی بوده که قتل حقیقتش جرم نبود. یک، هازامن عمل شیطان گفت چون به خاطری که من میتونستم شاید مدیریت کنم طوری که این قتلم اتفاق نیفته. دو، ولی به ناحق هم نبود، موجب تنفر هم نبود، شاید سند افتخاری بود. نه ممکنه حق هم باشه، عرض بکنم الان مثال زدم باشم تو هم به یک و سیستم های قضایی دنیا اینا قتل حساب نمی کنن. دفاع از خوده یا جلوگیری از قتله، اگه پیشگیری از یه قتلی تنها راهش این باشه و متوقفه بر قتل قاتل باشه، همه اون قلا جایز بود.
برگشتم یه بار